بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی ترور یکی از اعضای کابینه لبنان، مراسم مربوط به جشن های روز استقلال در این کشور لغو شد. وزیر خارجه بریتانیا انتقال کنترل امنیتی شهر بصره به دولت عراق را محتمل دانست. و جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر جلوگیری کرد. ساعت 7 عصر، نخستین روز از آذر ماه سال 1385 خورشیدی، 22 نوامبر سال 2006 میلادی. توماج طاهباز هستم و به همراه دیگر همکارانم دعوتتان میکنم تا شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. اول آذر برای بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی به یاد آورنده قتل پروانه و داریوش فروهر است. قتلی که در کنار قتل‌های برخی دیگر از روشنفکران ایرانی عنوان قتل‌های زنجیره‌ای را به خود گرفت. بیشتر اما در این مورد در دقایق بعدی این مجله شامگاهی خواهیم شنید. من خود اجازه بدهید مهمترین خبرهای امروز را بشنویم از نیما تمدن. آقای تمدن عصر بخیر.
با سلام. یک روز پس از ترور پیر جمیل وزیر صنایع در دولت لبنان، مراسم مربوط به جشن‌های روز استقلال در آن کشور لغو شد. امروز در بیروت مغازه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند و شماری از مردم لبنان همزمان با انتقال تابوت حامل پیر جمیل به سوی منزل خانواده‌اش به عزاداری پرداختند. قرار است فردا پنجشنبه در مراسم رسمی تشییع جنازه پیکر وزیر صنایع لبنان به خاک سپرده شود. پیر جمیل پنجمین چهره شاخص ضد سوریه در عرصه سیاست لبنان است که طی دو سال اخیر ترور می شود. امروز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران نیز ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان را محکوم کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران این قتل را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرد. در لندن مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا واگذاری کنترل امور امنیتی در شهر بصره به دولت عراق را محتمل دانست. به گفته خانم بکت این واگذاری امور میتواند تا اوایل سال 2007 روی دهد. وزیر خارجه بریتانیا که نیروهای نظامی کشورش از سال 2003 تا کنون امور امنیتی در بخش جنوبی عراق را به عهده دارند، امروز در مجلس عوام بریتانیا اطمینان داد که واگذاری کنترل امنیتی به دولت عراق در شهر نجف ماه آینده صورت می‌گیرد. از سوی دیگر سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه اعلام کرد افزایش تلفات ناشی از خشونت‌ها در عراق در خلال ماه اکتبر حد نصاب تازه‌ای را نشان می‌دهد. بنا به همین گزارش سازمان ملل، بیش از 2 میلیون عراقی از زمان آغاز حمله نیروهای ائتلاف خانه‌هایشان را ترک کرده و اکنون عراق به بخش‌هایی بر اساس قومیت و فرقه شهروندان تقسیم شده است. در دیگر نقاط جهان، دومین سالگرد وقوع انقلاب نارنجی امروز چهارشنبه 22 نوامبر در اوکراین برگزار شد. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین سال گذشته این روز را به پاس اعتراض گسترده مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 روز ملی آزادی تعیین کرد. در آستانه برگزاری بازی‌های آسیایی سال 2006 در دوحه پایتخت قطر، امروز چهارشنبه اعلام شد که تیم‌های ورزشی کره شمالی و کره جنوبی پذیرفتند به عنوان یک تیم واحد در مراسم افتتاحیه و اختتامیه این رقابت‌ها حضور یابند. به گزارش خبرگزاری‌ها از سئول، مقامات ورزشی و سیاسی دو کشور همچنین موافقت کردند برای زمینه‌سازی حضور تیم‌های ورزشی مشترکشان در رقابت‌های المپیک 2008 در پکن به مذاکرات خود ادامه دهند. و دیگر اینکه مرکز آمار ایران اعلام کرد جمعیت کشور از مرز 70 میلیون نفر گذشته است.
متشکرم آقای تمدن. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. یک ترور و چند اتهام.
باید دید آیا عوامل داخلی در رقابت با یکدیگر به معادله خست فیزیکی همدیگه دست یافتند.
چه کسی وزیر صنایع لبنان را به قتل رساند؟ در ادامه از حزبی خواهیم شنید که وزیر مقتول لبنانی از اعضای نسل سوم آن لقب گرفته بود، حزب فالانج لبنان.
اسرائیل پیشنهاد مسلح کردن مسیحی‌ها را داد به فالانژ‌ها، فالانژ‌ها اینو قبول کردند و اسلحه آمد، نه فقط اسلحه، افسرهای این جنبش فالانژ رفتن اسرائیل.
خاورمیانه به سمت تلاطم می رود یا آرامش؟ دیدار مقام های ایرانی، عراقی و سوری. در هشتمین سالگرد قتل فروهرها
صبح از ساعت تقریبا 8 دو طرف کوچه منزل پدر و مادر من رو مأمورین گرفتن و حتی نزدیکترین اقوام من نمیدونم.
پرستو فروهر از مراسمی میگوید که برگزار نشد. با ما بمانید و شنونده گزارش های دیگری باشید از ایران و جهان به همراه تازه ترین خبرهای ورزشی. از امروز چهارشنبه به مناسبت ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام شده است. 1 روز پس از ترور پیر جمیل مراسم مربوط به جشنهای روز استقلال در این کشور نیز لغو شد. گفته می شود ترور اخیر در لبنان بار دیگر نگاه ها را متوجه نقش سوریه در این کشور کرده است. مریم منظوری.
ترور پیر جمیل از سوی رهبران دولت لبنان و دیگر کشورها به شدت محکوم شده است. جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در سخنان خود سوریه را مستقیما متهم به دست داشتن در این ترور نکرد، اما گفت دمشق از مظنونان کلیدی این جریان است.
باید تمامی حقایق را روشن کنیم، اما می توان به این الگو که در لبنان چه کسی ترور می شود نگاهی انداخت.
ولی جملات رهبر دوروزی‌های لبنان در سخنان امروزش سوریه را مسئول ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان دانست و گفت متاسفانه باید انتظار ترورهای بیشتری را در میان وزیران و نمایندگان پارلمان داشته باشیم. وی افزود به نظر می رسد رژیم سوریه به ترورها ادامه می دهد. دیوید شنکر، کارشناس روابط جهان عرب در بخش خاورمیانه مؤسسه واشنگتن، درباره وضعیت سیاسی آسیب پذیر فعلی در لبنان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین گفت.
این ترور نشان می‌دهد که جنبش دموکراسی خواه و ضد سوریه در لبنان با مشکل روبروست. هفته قبل 6 وزیر طرفدار سوریه استعفا کردند و با ترور اخیر پیر جمیل تعداد وزیران کسر شده از کابینه به 7 می‌رسد و تا رسیدن به عدد جادویی 8 چیزی نمانده. اگر این تعداد به 8 برسد، دولت طبق قانون سقوط می‌کند.
دیوید شنکر معتقد است آنچه که سوریه انجام می‌دهد یک تاکتیک دفاعی واضح است.
این قتل یکی از رشته ترورهای انجام شده در لبنان از سال 2004 است. آنچه که سوریه می‌کند این است که به بغداد می‌رود و به عراقی‌ها می‌گوید ما حالا می‌خواهیم همکاری کنیم. یعنی سوریه می‌خواهد یک تصویر بسیار مثبت از خود ارائه کند که تمامی فشارها و سوءزن‌های وارد به سوریه درباره این ترور و تحقیقات بین‌المللی درباره ترور رفیق حریری را خنسا کند.
در حالی که بسیاری از دولت مردان و کارشناسان چه در داخل و چه در خارج لبنان انگشت اتهام را به سوی سوریه نشانه گرفتند، برخی دیگر از جمله ماشاءالله شمس الوایزین، روزنامه نگار در تهران، معتقدند هنوز برای اظهار نظر قطعی در این باره زود است. آقای شمس الوایزین معتقد است از وضع موجود 2 کشور سود میبرند، اسرائیل و سوریه. وی در این باره 2 فرضیه را مطرح میکند.
سوریه به دلیل جلوگیری از برگزاری دادگاه بین‌المللی مربوط به بررسی اتهامات عاملان ترور رفیق حریری و اسرائیل به خاطر جبران ناکامی های اخیرش در جنگ علیه لبنان که ایجاد شکاف و بحران در درون حوزه سیاسی لبنان برای ناامن کردن این کشور و در نتیجه وادار کردن دولت لبنان به برقراری صلح با اسرائیل و در نتیجه خلع سلاح حزب الله و طردشون از جنوب لبنان، این یک فرضیه است. فرضیه دوم اینه که باید دید آیا عوامل داخلی در رقابت با یکدیگر به معادله حذف فیزیکی همدیگه دست یافتن. این فرضیه هیچ دلایلی در اختیار نداره که بتونیم بهش تکیه بدیم و بگوییم که رقبای سیاسی اینک برای حذف یکدیگر به میدان اومدن.
از سوی دیگر روزنامه البعث متعلق به حزب حاکم سوریه در شماره امروز خود اکثریت ضد سوریه پارلمان لبنان را عامل این ترور دانست. این روزنامه نوشت ترور روز سه‌شنبه وجهه سیاسی آنان را تقویت کرده است. این روزنامه می نویسد عامل این ترور قصد داشت این قتل از حرکت مردم به فراخوان حزب الله جلوگیری کند و به این ترتیب سقوط حتمی دولتی که مشروعیت خود را از دست داده را به تأخیر اندازد.
پرسشی که هنوز پاسخی نیافته است، چه کسی وزیر صنایع لبنان را به قتل رساند؟ مریم منظوری گزارش می‌داد. اما پیر جمایل نسل سوم در جنبش فالانژهای لبنان بود که پایه‌گذار آن پدر بزرگش با همان نام این حرکت را به عنوان حرکتی برای جوانان مسیحی لبنان و با الهام از جنبش فاشیستی فرانکو در اسپانیا آغاز کرد. فریبا مودت.
در حالی که کاروان سوگواران پیکر پیر جمایل را که در پرچم حزب فالانژ پیچیده شده بود تشییع می کرد، تیرهای هوایی به نشانه سوگواری در خیابانهای دهکده محل تولد وی شلیک می شد. پیر جمایل 34 ساله روز گذشته و در ساعات روز هدف گلوله ضاربین قرار گرفت و کشته شد. پیر جمایل متعلق به یکی از سرشناس‌ترین خانواده‌های مسیحی لبنان است. پدر بزرگ خانواده با الهام از جنبش فاشیست‌های اسپانیا به رهبری فرانکو در دهه 30 میلادی حزب فالانژهای لبنان را به عنوان حزب جوانان لبنان بنیان گذاشت تا در مقابل اسلامگرایان افراطی و فلسطینیان از حقوق مسیحیان دفاع کند. اما این حزب در دهه 60 میلادی به صورت بازوی نظامی اسرائیل در لبنان وارد عمل شد. ماردو سقم از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره پیامد مسلح شدن حزب فالانژ میگوید:
این مسلح شدن اوضاع لبنان را وخیم‌تر کرد و در اوایل دهه 70 میلادی معلوم شد که اسرائیل و فلسطینی‌ها دیر یا زود یک درگیری مسلحانه خواهند داشت. این درگیری مسلحانه از 1975 شروع شد، ولی اسرائیل مستقیما در این جنگ حضور نداشت. جنگ بین همین حزب فالانژ که 6000 فرد مسلح داشت و فلسطینی ها و گروه های مسلمان لبنانی شروع شد.
اما حزب فالانژ لبنان که به عنوان یک حزب ناسیونالیستی جوانان تأسیس شده بود، چگونه توانست مبدل به یک ارتش نیمه منظم اما کاملا مجهز 6000 نفره شود؟ ماردو سقم:
وقتی اوضاع داخلی لبنان وخیم شد، وقتی معلوم بود که بین اسرائیل و فلسطینی ها جنگ خواهد شد، اسرائیل پیشنهاد مسلح کردن مسیحی ها را داد به فالانژها، فالانژها اینو قبول کردند و اسلحه آمد. نه فقط اسلحه، افسرهای این جنبش فالانژ رفتن اسرائیل، تمرینات نظامی دیدن، برگشتن و آماده جنگ بودند.
و بعد از آن مسیحیان و مسلمانان به مدت 7 سال اما بدون دخالت مستقیم اسرائیل با یکدیگر نبرد کردند، هرچند که اسرائیل از یک سو و سوریه از سوی دیگر به بازوهای نظامی خود یعنی فالانژها و فلسطینیان کمک می‌کردند، تا آنجا که سرانجام در دهه 70 اسرائیل رسما وارد لبنان شد، فلسطینی‌ها را اخراج کرد و فالانژها را طرف پیروز در درگیری با فلسطینیان اعلام کرد. اما این پیروزی دیری نپایید. ماردو سقم:
رئیس جمهوری که انتخاب شد بعد از حمله اسرائیل، یعنی عموی آقای جمایل که دیروز کشته شده، بشیر جمایل، در اثر یک بمب‌گذاری عظیم کشته شد موقع سخنرانی و پدر این آقای جمایل بعد از برادرش شد رئیس جمهور برای 6 سال، آقای امین جمایل که هنوز زنده هست.
فالانژها در سال 1990 و با به پایان رسیدن جنگ‌های داخلی لبنان، طی توافقی که میان سوریه، آمریکا، عربستان سعودی و مقامات لبنان حاصل شد، راضی به خلع سلاح شدند. تنها گروهی که پس از اتمام جنگ داخلی مسلح ماند، بنا به شرطی که سوریه قرار داده بود، حزب الله بود. سوریه خاطرنشان کرد که تا زمانی که نیروهای اسرائیل در خاک لبنان حضور دارند، مقاومت ضد تصرف اسرائیل باید ادامه یابد و سلاح حزب الله نه برای دخالت در امور داخلی لبنان، بلکه برای مقابله با اسرائیل است. امریکا همواره با مخالفت مسیحی‌ها و سنی‌های لبنان روبرو بوده است و مایه ایجاد تشنج در کشور. در هر حال آنچه بسیاری از ناظرین به عنوان تضعیف آمریکا در ارتباط با اوضاع نابسامان عراق خواندند و اینکه بریتانیا و آمریکا تلویحاً تصمیم گرفتند نقش گسترده‌تری برای برقراری ثبات در عراق به ایران و سوریه واگذار کنند، ممکن است شکل خاورمیانه را به کلی عوض کند.
فالانژها در تاریخ معاصر لبنان نقش بسیار مهمی ایفا کردند، هرچند که محدوده اختیاراتشان با خلع سلاح در دهه 70 پایان یافت. فریبا مودت گزارش می‌داد. اما در خاورمیانه پرتلاتون به ایران باز می‌گردیم. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق قرار است روز شنبه به تهران سفر کند تا با همتای ایرانی خود درباره وضعیت عراق و نقش ایران در کمک به حل مشکلات عراق گفتگو کند. در پی دیدار مقام‌های عراقی، ایرانی و سوری در تهران، پرسش این است که آیا این سه کشور می‌توانند با همکاری با یکدیگر از خشونت‌ها در عراق بکاهند؟ فریناسمی:
محمود احمدی نژاد بارها حمایت ایران از بازسازی عراق را اعلام کرده و گفته هیچ محدودیتی در گسترش روابط دو جانبه بین ایران و عراق وجود ندارد. در همین حال و در آستانه سفر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به ایران، کامران قره‌داغی سخنگوی ریاست جمهوری عراق در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هدف از سفر آقای طالبانی مذاکره درباره مسائل امنیتی و اقتصادی است.
مسائل مختلفی است که رئیس جمهوری عراق و هیئت همراهش در تهران با مقامات ایرانی درباره آنها گفتگو کنند، از جمله سیاست، امنیت، تجارت، اقتصاد و نفت. مسلماً عراق همیشه از حمایت ایران در پیشرفت‌های سیاسی بغداد از زمان سرنگونی صدام حسین در این کشور ممنون است. عراق از ایران حمایت بیشتری می‌خواهد، به ویژه در مقابله با تروریسم و برقراری ثبات و امنیت در این کشور.
اما آنچه سفر رئیس جمهور عراق به تهران را مهم می کند، سفر احتمالی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و شرکت در این نشست است که هنوز مشخص نیست آیا این سفر صورت خواهد گرفت یا خیر. اما در صورت شرکت رئیس جمهور سوریه در این نشست، دیدار رؤسای جمهور ایران، سوریه و عراق، دیدار دو دشمن ایالات متحده ایران و سوریه با عراق خواهد بود. در همین حال قرار است جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و نوری المالکی نخست وزیر عراق هفته آینده پس از دیدار رئیس جمهوری عراق از ایران با هم دیدار و درباره نقش ایران و سوریه در بازسازی عراق مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان هاتلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت نشست اردن به جورج بوش و نوری المالکی این فرصت را می‌دهد که درباره این موضوع که آمریکا چگونه مسئولیت تامین امنیت عراق را به نیروهای عراقی واگذار کند گفتگو کنند. از سوی دیگر جورج بوش منتظر انتشار گزارش هیئت تحقیق درباره استراتژی آمریکا در عراق به سرپرستی جیمز بیکر وزیر خارجه سابق آمریکاست. انتظار می‌رود این گزارش بر گفتگوی مستقیم آمریکا با مقامات سوریه و ایران درباره عراق تاکید کند، کاری که واشنگتن مدتی طولانی است که از آن اجتناب می‌کند. در همین حال ولید معلم وزیر خارجه سوریه در سفر به بغداد گفت عراق و سوریه در حال گسترش روابط دو جانبه هستند.
لأن ما أردنا معا أن نبني في هذه الزيارة،
آنچه ما می‌خواهیم با هم ایجاد کنیم مکانیزمی برای همکاری آینده در تمام زمینه‌هاست. من امیدوارم همه چیز بین مقامات سوریه و عراق و آنان که مسئول مذاکرات هستند خوب پیش برود.
هوشیار زباری وزیر خارجه عراق نیز گفت دیدار همتای سوریه و یزد بغداد مثبت بوده است.
احنا استکشفنا کل مجالات التعاون،
ما تمام زمینه‌های همکاری را بررسی و توافق کردیم برای اولین قدم در راه ایجاد روابطی دیپلماتیک بین دو کشور باید توافق نامه ای امضا کنیم. ما درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری حتی در زمینه نفت، آب و تجارت میان دو کشور گفتگو کردیم.
روابط سوریه و عراق هنگام جنگ ایران و عراق زمانی که سوریه از ایران حمایت کرد رو به وخامت گذاشت. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا نیز دیروز در یک کنفرانس خبری در لندن از سفر وزیر خارجه سوریه به عراق اظهار خوشنودی کرد.
من از سفر وزیر خارجه سوریه به عراق استقبال می کنم. روابط عراق و سوریه و منافع این دو کشور از نظر من الزاماً مانند روابط ایران و عراق نیست.
تونی بلر همچنین گفت ما به دنبال آن هستیم که از سوریه بخواهیم به کمک عراق بیاید تا با مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کند، نه اینکه مانعی بر سر راه پیشرفت عراق باشد.
فرین عاصمی گزارش میداد. در پی دیدارهای مقامهای ایران، سوریه و عراق، غایب بزرگ این روزها کشور ترکیه است. علی جوانمردی.
رسانه‌های ترکیه امروز خبر اجلاس سه‌جانبه ایران، عراق و سوریه در تهران را بدون حضور نماینده‌ای از ترکیه منتشر کردند. یک مقام وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنکارا انتظار ندارد ایران ترکیه را در خارج از این اجلاس ببیند. همزمان جیران آکتای خبرنگار بخش خارجی روزنامه پرتیراژ صباح چاپ آنکارا میگوید
اما Türkiye'nin böyle bir Ankara'nın özellikle böyle bir tavırdan pek bir şeyi yok. Hoşnutluğu yok tabii ki.
ترکیه رفتار ایران در این زمینه را مثبت ارزیابی نمی کند و این مسئله در سخنان مقامات وزارت خارجه محسوس است. عدم دعوت به عمل آوردن از ترکیه نیز ناشی از عملکردهای ایران بوده و این گونه تصور می شود مداخلاتی در امور کشور ما در شرف انجام است. اینک بر روی این مسئله به عنوان موضوع روز وزارت خارجه ترکیه کار می شود و پس از آن اقدامی صورت خواهد گرفت. از جیران آکتای پرسیدم در این زمینه آیا ایران به ترکیه اعتماد ندارد؟ وی در پاسخ گفت: معتقدم چنین مسئله‌ای وجود دارد. ترکیه در رابطه با پرونده اتمی انتظاراتی از ایران دارد و ایران حمایت ترکیه را مشاهده کرده است. چه احمد نژدت سزر و چه دولت حمایت مشروط خود را از مسئله اتمی ایران ابراز داشتند. اما اینگونه پیداست معضل کوچکی میان دو کشور وجود دارد و به زودی خواهیم دید این مشکلات چه مسائلی هستند و همان گونه که شما میگویید ترکیه نیز میبایست در این اجلاس مشارکت میکرد. از سوی دیگر نوزاد کاراکچی نویسنده و روزنامه‌نگار در آنکارا در مصاحبه با رادیو فردا میگوید: به نظر من ایران با این حرکت میکوشد پیامی را به جهان ارائه دهد و آن اینکه حمایت از تروریست ها را پایان میدهد. شاید با این حرکت ایران قصد دارد فشارها و واکنش های جهانی علیه خود را کاهش دهد. اما احتمالاً در این نکته منافع ایران با ترکیه مشترک نبوده است. روابط ایران و سوریه و دیدگاه آنها درباره عراق و حضور آمریکا در آن کشور با مسئله ترکیه و حضور آمریکا در عراق کاملاً متفاوت است. به اعتقاد من به همین دلیل از ترکیه برای شرکت در اجلاس تهران دعوت نشده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:21. 8 سال پیش رهبران حزب ملت ایران داریوش و پروانه فروهر در خانه خود به قتل رسیدند. خانه‌ای که امروز نمی‌تواند میزبان کسانی باشد که برای برگزاری مراسم این قتل به آن دعوتند. پرستو فروهر، فرزند خانواده فروهرها، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان:
امروز صبح از ساعت تقریبا 8 دو طرف کوچه منزل پدر و مادر من رو مأمورین گرفتن و حتی نزدیکترین اقوام من نمیتونند که وارد این خونه بشن.
مسئولان وزارت اطلاعات چه پاسخی به این پرسش شما دادن که چرا در حالی که سالهای پیش مجوز برگزاری مراسم یاد بوده پدر و مادرتون رو میدادن امسال مجوز نمیدن؟
دلایلی که میآوردند این بود که در سالهای گذشته در این مراسم مطالبی عنوان شده که امنیت ملی رو زیر سوال میبره، که بر ضد منافع کشور.
سالهای پیش سخنران مراسم چی گفته بودن؟
ببینید، به هر صورت بزرگداشت دو شخصیت سیاسی که برای آزادی در این مملکت زندگی کردند و جونشون رو از دست دادند، بعد از 50 سال تلاش که قربانی قتل‌های سیاسی در این مملکت شدند، که به هر صورت ما می‌دونیم از درون حکومت برنامه ریزی و اجرا شده بوده، بیان این حقایق جزئی از مراسم بزرگ داشت داریوش و پروانه فروهر بوده و مسلمت برخلاف امنیت ملی نیست این مطالب رو گفتن برای حفظ امنیت ملی، برای حفظ امنیت مردم این کشوره.
پرستو فروهر با امین مصدق کاتوزیان گفتگو می‌کرد. حکم زندان و محرومیت عیسی سحرخیز از فعالیت‌های مطبوعاتی روز شنبه 27 آبان ماه به وکیلانش ابلاغ شد. آقای سحرخیز می‌گوید به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و قضات قصد درخواست تجدید نظر ندارد. عیسی سحرخیز در گفتگو با نازی عزیما:
در سیستم قضایی ایران که مستقیما زیر نظر رهبری جناب آقای خامنه‌ای برگزار میشه، طبیعتاً امید به عدالت نمیشه داشت، چون که ظلمی که به فعالان مطبوعاتی، دانشجویی، جنبش زنان و فعالان سیاسی در این سالها اعمال شده نشون میده که از ایشون نمیشه انتظار داشت که بیشتر از این اتفاقی بیفته. و همون گونه که مستقیمم از جمله هفته گذشته ایشون دوباره بحث مطبوعات رو مطرح کردن و دفعه قبل هم بر اساس خواسته ایشون بود که در واقع توقیف قلعه‌ای مطبوعات اتفاق افتاد، مشخص است که احکامی که اینگونه صادر میشه با نظر و دستور مستقیم ایشون هست. در چنین شرایطی دلبستن به این که در تجدید نظر اتفاق خاصی بیفته و عدالت اجرا بشه به نظر من بیهوده است. نتیجه من نمیخوام وقت خودم و نیرو و انرژی خودم رو صرف این دادگاه‌های نمایشی بکنم.
یعنی شما اومده این که به زندان برین؟ بله؟
بله، من پاکم رو سالهاست بستم، هنوزم بازش نکردم. اون ساک رو باید بردارم، احیانا بستگی به فصلش لباسهای گرمتری رو بذارم اون تو، برم زندان دیگه، کاری دیگر بیشتر از این نیست.
عیسی سرخیز فعال مطبوعاتی در گفتگو با نازی عزیما همکارم. پرویز خورشید از وکلای مدافع منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه میگوید از زمان بازداشت ناگهانی موکلش در خیابان تا کنون امکان ملاقات با او را نداشته است و هیچ خبری نیز از وی ندارد. بهروز کارونی در گفتگو با وکیل رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از وی در مورد آخرین اطلاعات مربوط به منصور حسانلو و پرونده‌اش میپرسد.
ایشون گفته بودن که اتهامات این آقا نقض تعهد، یه اظهاراتی گفته بودن که هیچ کدومش از نظر ما مطابق قانون نبود، ما اعلام کردیم که اظهاراتشون غیر قانونی است.
وکیل مدافع رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در مورد این موضوع که آقای حسانلو پس از آنکه به احضاریه قوه قضاییه بی‌اعتنایی کرده و به همین دلیل بازداشت شده است میگوید
والا احضار شدن نیومدن ما گرفتیم، ایشون هم اینم توجیه قانونی نداره، چون ایشون وثیقه داره، میتونستن از طریق وثیقه گذار تشریفات قانونی داره زامنش احضار کنن، ولی تا اونجایی که روز خانومش با من تماس داشت میگفت ما احضاریه دریافت نکردیم.
آقای خورشید در پاسخ به این پرسش که گفته شده است احتمال آزادی منصور حسانلو در آینده نزدیک وجود دارد اظهار می‌دارد
اتفاقا همچه اقوالی هست، ولی عملا ما همچه پیامی رو دریافت کردیم. اصل قانون شانس نیست، ما فقط اینو یقینا می‌تونیم بگیم، من و بعد وکیل دیگر این پرونده که از اساتید ما دارم دانشگاه حسن های مولایی، ما فقط می‌تونیم بگیم با اطلاعی که از وضعیت ایشون داریم ایشون اتهام سنگینی نداره و شاید از نظر خود من که از شرایط زندگی و عملکرد ایشون دارم اطلاعاتی که دارم می‌دونم ایشون مرتکب جرمی نشد.
وکیل منصور حسانلو در گفتگو با بهروز کارونی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از دنیای سیاست فاصله بگیریم. زمان خبر ورزشی امروز است. فریبرز غریب.
دنیای ورزش. پرونده تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های جام جهانی این رشته در کشور ژاپن صبح امروز چهارشنبه با شکست در مقابل تیم ملی والیبال آمریکا بسته شد. تیم ایران که در گروه سوم این مسابقات حضور داشت، پیش از ظهر امروز در شهر ناگانو در آخرین بازی مرحله مقدماتی در 3 ست پی در پی و با نتایج 25-19، 25-22 و 25-23 مغلوب تیم آمریکا شد. بدین ترتیب پرونده والیبال تیم ملی ایران با 5 شکست در بازی‌های جهانی بسته شد. ایران قبلا در برابر تیم‌های جمهوری چک، ونزوئلا، ایتالیا و بلغارستان نتیجه بازی را واگذار کرده بود. امروز همچنین در همین گروه تیم بلغارستان 3-1 چک را مغلوب کرد. در چند دیدار مهم دیگر امروز برزیل با پیروزی 3-0 در مقابل آلمان اولین شکست را به این تیم تحمیل کرد و آرژانتین 3-1 مصر را برد. در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب 8 بازی در گروه‌های اول تا چهارم برگزار می‌شود. در دیدارهای انجام شده دیشب در این چهارچوب چند مسابقه داغ و پرهیجان برگزار شد که طی آنها رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در یک بازی درگیرانه و فیزیکی در مقابل میهمانش المپیک لیون با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. گریگوری کوپه دروازه‌بان لیون در دقایق پایانی ضربه پنالتی رود فان نیستروی مهاجم رئال مادرید را مهار کرد تا تیمش همچنان بدون شکست باقی بماند. در گلاسکو تیم سلتیک موفق شد در یک دیدار سنتی با تکل ناکامورا بازیکن ژاپنی خود از صد تیم منچستر یونایتد عبور کند. در لندن آرسنال در حالی که در نیمه اول با یک گل از تیم هامبورگ عقب بود در نیمه دوم 3 گل به ثمر رساند تا یاران مهدویچی‌ها همچنان بدون پیروزی باقی بمانند. و در ورزشگاه المپیک شهر آتن نزدیک به 75,000 تماشاگر یونانی شاهد پیروزی 1-0 تیمشان در مقابل تیم صاحب نام آس میلان بودند. اما امشب در دیدارهایی که در برنامه قرار دارد در گروه اول چلسی در آلمان به مصاف وردر برمن می رود و لفسکی صوفیه پذیرای بارسلونا است. در گروه دوم اسپارتاک مسکو از بایر مونیخ تیم علی کریمی پذیرایی می کند و اینتر میلان میزبان اسپورتینگ لیسبون است. در گروه سه گالاتاسرای ترکیه به دیدار بوردو در فرانسه می رود و لیورپول در انفیلد رود میهماندار آینتهوون است. و بالاخره در گروه چهارم والنسیای صدرنشین در ورزشگاه خانگیش با اولمپیاکوس یونان مساف می‌دهد و شاختار دونسک اوکراین پذیرای آس روم ایتالیا خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. radiofarda.com آدرس سایت اینترنتی ماست که به زودی در شکل جدید در اختیار شما خواهد بود. دعوتتان میکنم تا همچنان با ما در رادیو فردا بمانید. همکارانم در بخش‌های بعدی خبری با شما خواهند بود با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان.